این راستی رفت آقای نه درست شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب تقریبا دیگه به جلسات آخر بحث قاعده مصلحت رسیدیم. البته جلسات بیشتری نیازمنده تا مباحث مربوط به این قاعده به پایان برسه. ما حدوداً 3 جلسه دیگر داریم که دیگه نهایت ظرفیت درس گفتن در این سال تحصیلی بود که در واقع ما حتی از اون ظرفیت متعارف هم بیشتر بحث کردیم در مارمزون و بعدش و بعد از تعطیلی درس ها. اما حالا اون مقداری رو که می توانیم در این فرصت باقی مانده ذکر بکنیم مطرح می کنیم، بقیهش رو انشاءالله حالا در یه فرصت و مجال دیگری تر خواهیم کرد. نمیذاریم این بحث ناقص بمانه. به هر حال بحث ما در ادله تأثیرگذاری مصلحت در احکام شرعی بود. عرض کردیم در 3 مقام این مسئله رو مطرح میکنیم. مقام اول مربوط به تأثیرگذاری مصلحت در حکم اولی بود. مقام دوم درباره تأثیرگذاری مصلحت در حکم ثانوی بود. مقام سوم مربوط به تأثیرگذاری مصلحت در حکم حکومتی است. خب بحث از حکم حکومتی به نحوی که همه ابعاد و جهات مربوط به اون به نحو مستوفا بحث بشه قطعاً نیازمند یک جلسه مستقل که ساعتها در اون صرف این موضوع بشه. قهرن ما اینجا نمیتونیم به نحو مبسوط درباره حقیقت حکم حکومتی، اختلافاتی که درباره حقیقت حکم حکومتی است، اختلافاتی که در گستره حکم حکومتی وجود داره یا اختلافاتی که در ملاکات حکم حکومتی هست بحث بکنیم. اینجا مطالب و سوالات مهمی وجود دارد که حتما باید در یک بحث مستقل به اونها پرداخته بشه. ببینید این که ما میگیم به اصطلاح در یه بحث مستقل باید پرداخته بشه، روشنه که بالاخره حقیقت حکم حکومتی و انظار مختلفی که در اون هست باید مبسوطاً مورد بررسی قرار بگیره. این که مبنا و مصدر حکم حکومتی چیه؟ این که حکم حکومتی چه نسبتی با احکام اولیه و ثانویه داره؟ این که حاکم کیست در حکم حکومتی؟ این که مستند مشروعیت حکم حکومتی چیه؟ در چه محدوده ای حکم حکومتی میتواند نافذ باشه؟ یا به هر حال بر مخالفت با حکم حکومتی چه آثاری مترتبه؟ اینا بحثایی است که قطعاً در این مجال نمیتوانیم به اون بپردازیم. اونچه اینجا مد نظر در مقام سوم به طور کلی تأثیرگذاری مصلحت در حکم حکومتی است. اینکه مصلحت در حکم حکومتی چه اثری دارد و چه قلمروی میتوان برای اون تعریف کرد. لکن پیش از این که به موضوع اصلی بحث در این مقام بپردازیم، یه اشاره اجمالی به برخی از مطالبی که جنبه مقدمیت داره باید داشته باشیم. البته ما در گذشته درباره حکم حکومتی و تعریفش و تفاوتهاش با حکم اولی و ثانوی مطالبی رو عرض کردیم، دیگه نمیخوام اونها رو با توجه به محدودیتی که در وقت داریم تکرار بکنم. اما اجمالا میتوانیم بگیم، حالا یه اشاره ای هم میکنم، که حکم حکومتی کأنه یک قسمی از احکام که به نوعی متفاوت از حکم اولی و ثانوی است. حالا توضیحش رو یه بخشی رو در گذشته گفتم، یه بخشی رو هم در ادامه متعرض خواهم شد. اما در بدو امر به فلسفه اعتبار احکام حکومتی بد نیست یه اشاره ای داشته باشیم. همطور که دیروز دو جلسه گذشته در به اصطلاح باره فلسفه جعل احکام ثانویه توضیحی دادیم، اونجا برای آشکار شدن پیوند و ارتباط بین مصلحت و حکم ثانوی یه اشاره اجمالی کردیم به این که اساساً اگر به فلسفه جعل احکام ثانوی توجه بشه معلوم میشه که مصلحت چه ارتباط و پیوندی با احکام ثانویه داره. در رابطه با احکام حکومتی و اعتبارش قهرن این مطلب اهمیت بیشتری پیدا میکنه. ببینید، اگر ما به خاتمیت شریعت نبوی معتقدیم و اینکه این دین و شریعت تا پایان این عالم الالعبد به عنوان راهنمای بشر میخواهد مسئولیت اداره جوامع و هدایت انسانها را به عهده بگیرد، خب این در مواجهه با تغییرات، تطورات، تحولات و شرایط زمانی و مکانی جدید چگونه میخواد خودش را سازگار بکنه و وفق بده؟ خب ببینید، یه راههایی برای وفق دادن دین و شریعت با تحولات و تغییرات و تطورات زمانی و مکانی پیش بینی شده. ما در جلسات قبلی اشاراتی کردیم به بخشی از این راهها. خود توجه به دو عنصر زمان و مکان در استنباط یا توجه به اون ابزارهایی که میتوان حکم را توسعه داد، تزییق کرد، مناطات را تنقیح بکنیم، خصوصیتها را ملغا بکنیم، به مناسبتهای حکم و موضوع توجه بکنیم و امثال اینها، خب اون یک راه برای انطباق شریعت با تغییرات. راه دوم خود جعل احکام ثانویه است. بالاخره جعل احکام ثانویه گفتیم یه بخشی به همین منظور صورت گرفته و یک بخش مهمتری که در این مقام ما از اون سخن میگوییم مسئله اعتبار احکام حکومتی است. اگر حاکم شرع به عنوان یک کارشناس و کسی که با مسائل دینی و منابع اسلامی آشناست. بار رو آیت مصالح جامعه اسلامی و مسلمین تصمیمی بگیره، حکمی را انشاء بکنه، این در واقع یه تلاشی است برای اینکه جوامع انسانی و جامعه اسلامی بتواند پاسخگوی نیازهای روزافزون متغیر بشر باشه. بالاخره دینی که قرار پاسخگو و راهنمای بشر باشد باید ظرفیت پاسخگویی در هر شرایطی داشته باشه، کارش به بن‌بست نخوره. اساساً احکام حکومتی که حالا خواهیم گفت عمدتاً بر مدار مصلحت دور میزنه، اینها یک ظرفیتی است که شارع اون را پیش بینی کرده برای اینکه جامعه دینی بتواند هم پاسخهاش نیازهاش پاسخ داده بشه و هم این پاسخها بر اساس منابع اصلی و دینی باشه. پس اساس اعتبار احکام حکومتی به این منظوره، به منظور رفع مشکلات، گرفتاری ها، شکستن بن‌بست ها و پیشرفت و ترقی جوامع اسلامی بر اساس معیارهای دینی و شرعی. لذا این یک به اصطلاح امری است که میتواند نشانه پویایی دین و شریعت و فقه باشه و یک عنصر تعالی بخش و به معنای واقعی کلمه مترقی در اسلام یا در مکتب اهل بیت. اما درباره خود حکم حکومتی، اینکه حالا حکم حکومتی اساساً چیست و چه تفاوتی با سایر اقسام دارد، خب این امری است که گفتیم محل اختلاف و نزاع. حالا تعبیر حکم حکومتی شاید از تعبیرات و اصطلاحات جدید باشه، یعنی تعبیر به حکم حکومتی در کتب فقیهان گذشته مشاهده نمیشه. اونی که ما در کتب فقهی ازش رد پایی میبینیم تعبیر به خود حکم یا فوقش حکم الحاکم. البته در قرون بعدی تعبیر حکم ولایی هم ازش شده است. در آثار اهل سنت بیشتر به احکام سلطانیه نام میبرن، با این عنوان ازش یاد میکنن، ولی در متون فقهی گذشته کمتر این اصطلاح دیده شده. حالا در قرون متأخر و در دوران ما تعبیر حکم حکومی، حکم حکومتی، حکم عرض به حضور شما مثلا نظامی یا حتی حکم سلطانی و اینها اساسا وجود نداره. خب حالا با همین تعبیرات، حالا صرف نظر از این که در کتاب‌های گذشتگان چه تعبیری به کار برده شده، تعریف حکم حاکم یا حکم حکومتی چیست؟ از دید اونا حکم حکومتی چیه؟ خب اینجا باز ما یک تعریف روشن و واضح و به اصطلاح آشکاری را نمی‌بینیم که مثلا به وضوح در صدد تعریف حکم حکومتی برآمده باشن. بله، چیزی که در کلمات اونا وجود داره، حکم در مقابل فتواست. شاید از مهمترین عباراتی که در این رابطه ذکر شده عباراتی است که شهید اول در القواعد و الفوائد دارن، که اشاره میکنه به سه شأن پیامبر گرامی اسلام. یعنی ضبط میکنه یا نه؟ بله؟ نه، اونم قطع شد. بله، به دلیل قطعی برق تا آخر بیدن وقفه ای ایجاد شد. اون پنجره رو هم باز کنید آقا. حالا ما ادامه عرض میکنم. ببینید، عرض کردم در عبارات فقها عمدتاً مسئله حکم در مقابل فتوا ذکر شده، که ما حالا یه اشاره‌ای به این عبارات میکنیم. از جمله گفتیم شهید اول. شهید اول به طور کلی سه شأن برای تصرفات پیامبر ذکر میکنه. میفرماید که تصرف النبی تارتن به تبلیغ و هو الفتوا بل امامه کل جهاد هو الفتوا و تارتن بل امامه کل جهاد و تصرفی بیت المال و تارتن بل قضا که فصل الخصومه بین المتداعیین بالبینت اول یمین اول اقرار. میگه پیامبر سه تا شأن دارن، یکی شأن تبلیغ، یکی شأن امامت و ولایت، و یکی هم شأن قضاوت. حالا بعد در یه موردی این بحث را مطرح میکنه که حالا اون مورد آیا از موارد مربوط به تبلیغ یا مربوط به ولایت و امامته. بعد اینو میفرماید، میگوید که الفرق بین الفتوا والحکم مع ان کل منهما اخبار عن حکم الله تعالی یلزم المکلف اعتقاده من حیث الجمله ان الفتوا مجرد و اخبار عن الله تعالی به ان حکمه فی هذه القضیه کذا والحکم انشاء و اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیه و غیرها مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش. قاعده القواعد و الفوائد جلد یک صفحه 214 تا 16 عرض به حضور شما. بله این اومال تیکه اول بود که گفتیم سه تا شأن به اصطلاح پیامبر رو مطرح کرده. این عبارت دومی که خوندیم، القواعد و الفوائد، جلد 1 صفحه قاعده 114 صفحه 320. خب ببینید، ایشون در واقع میگه فتوا و حکم هر دو اخبار از حکم خداوند و اعتقاد مکلف به اون لازمه. اون پنجره رو هم باز کنید خوب آقای چیز، ولی یعنی یه جهت مشترک دارن که هر دو درش اخبار از حکم خدا و اعتقاد مکلف به اون. اما فتوا صرف اخبار از حکم خدا در یک قضیه است، در حالی که حکم انشای ترخیص یا الزام در مسائل اجتهادی است. و البته این غیر از اون چیزی است که مردم در اون نزاع دارن و به معاش و زندگی اونها مربوطه. ببینید اینجا در واقع هم به وجه اشتراک فتوا و حکم اشاره شده، هم به اختلاف اونها. نظیر این رو ما در کلمات مرحوم صاحب جواهر و جواهر جلد 40 صفحه 100 و همچنین مقدس اردبیلی میبینیم، زبدت البیان جلد 7 صفحه 549. دیگه حالا عبارتهای صاحب جواهر و مرحوم مقدس اردبیلی رو من نمیخونم، خودتون مراجعه بفرمایید که بالاخره فرق بین فتوا و حکم چیه. خب از اون چه که از این عبارات به دست میاد و نظائر اون اینه که در نزد فقهای دوره مثل شهید و امثال صاحب جواهر و مقدس اردبیلی، بالاخره اصل وجود یک شأنی به نام شأن حکم را برای پیامبر قبول کردند و پذیرفتند، اما بین شأن تبلیغ و شأن قضاوت و این شأن یه تفاوتی قائل شدن. البته تعریفی که برای حکم هم صاحب جواهر داره هم شهید اول مطرح کرده، این عرض به حضور شما اختصاص به حکم حکومتی نداره. این به طور کلی مربوط به حکم در مقابل فتواست. از عبارات هم به خوبی این پیداست. خب اگر حکم در مقابل فتوا مد نظر باشه، این شامل قضاوت هم میشه، یعنی حکمی هم که قاضی میده در محدوده این تعریف قرار میگیره. خب حالا مسلمه که حکم حکومتی در واقع مساوق و مرادف با حکم قضایی نیست. حالا یه وقت ما ممکنه بگیم آقا شأن قضاوت غیر از شأن حکومت، یه وقت میگیم به طور کلی شأن قضاوت هم در زیر مجموعه شأن حکومت قرار گرفت قرار میگیره. بالاخره تارتن این دوتا یکی دانسته میشه و اخرا مختلف و متعدد. اما وقتی میایم سراغ متأخرین، یه مقداری این تفکیک بیشتر صورت گرفته، یعنی تعریف دقیق تری از حکم حکومتی به عمل آمده. لذا شما میبینید در گستره این حکم و شمول و قلمرو اون هم اختلافات جدی وجود داره. خب مثلا ما قبلا هم نقل کردیم، فرض کن مرحوم علامه طباطبایی حکم حکومتی رو یه جور معنا میکنه، مرحوم شهید صدر یه جور معنا میکنه، امام رحمت الله علیه هم به گونه دیگری، که البته بین سخنان و عبارات امام یه تفاوت‌هایی و چه بسا تناقض‌هایی ظاهری وجود داره که باید بین اونها جمع کرد. ما این کار رو قبلا انجام دادیم، هم در اون مباحث حکم شرعی و هم تو همین بحث‌های ابتدایی و مقدماتی این قاعده اشاره‌ای به این مطلب کردیم. بالاخره این اختلافات هم از حیث قلمرو حکم حکومتی، هم حقیقتشه، هم بذار شما ببینید سؤال و پرسش پیش میاد، حکم حکومتی آیا از احکام اولیه است یا از احکام ثانویه شمرده میشه، یا اساساً یه حکم مستقلی محسوب میشه، نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی. اختلافات فراوانی اینجا وجود داره و به اصطلاح واقعش اینه که ورود به این عرصه در این مقام اصلاً جایز نیست و به علاوه ما فرصت این رو هم نداریم که بخوایم به همه این امور بپردازیم. اما اگر حالا فارغ از اون اختلافاتی که در حقیقت حکم حکومتی وجود داره و اختلافاتی که در به اصطلاح گستره اون، اما اجمالاً همونطور که اشاره کردم حکم حکومتی یه تفاوت‌های جدی داره با حکم اولی و حکم ثانوی. ما اجمالاً به این تفاوت‌ها در گذشته اشاره کردیم. دقت بفرمایید، حکم حکومتی با حکم اولی از چند جهت تفاوت داره. یکی این که به طور کلی حکم حکومتی از ناحیه حاکم شرع صادر می شود، اما حکم اولی به وسیله شارع. البته همین جا هم این که میگیم به وسیله حاکم شرع صادر میشه، این اهم از این است که یه حکمی بر اساس مصلحت انشاء بکنه یا بر اساس تطبیق یک فعل و موضوع خارجی بر یکی از عناوین کلی که در شریعت موجوده. مثلا عنوان حفظ نظام، عنوان محاربه با امام زمان، عنوان مصلحت مسلمین و امثال اینها. اگر مثلا فرض بفرمایید یه فقیهی در یه شرایطی مثلا خرید یک کالایی را ممنوع میکنه یا معامله با یک مجموعه اقتصادی را تحریم میکنه، این در واقع این عمل را و این رفتار را مصداق یکی از عناوینی که در این رابطه وجود دارن قرار میده. یه وقت هم هستش که به طور کلی کاری به تطبیق نداره، میاد بر اساس مصلحت، حالا مصلحت اینا خودش ضابطه داره، بر اساس مصلحت یک حکمی را انشاء میکنه، حالا یا مصلحت اسلام یا مصلحت مسلمین. به هر حال در حکم حکومتی مصدر حکم حاکم شرعه، اما در احکام اولی مصدر خود شارعه. مطلب دوم این که خب احکام اولیه تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند فی الجمله یا مطلقا بنابر نظر بعضی، اما حکم حکومتی دائر مدار مصلحت هاست غالبا، حالا یا مصلحت اسلام یا مصلحت مسلمین، و یا به نوعی در پرتو برخی از عناوین ثانویه این صورت میگیره، مثلا عسر و حرج پیش میاد، اضطرار پیش میاد و حاکم شرع بر یا حاکم اسلامی بر اساس این شرایط و حالات جدید یه حکمی را انشاء میکنه. البته همونطور که قبلا هم گفتم، ممکنه بگیم خود همین که حکم حاکم به منظور رفع ضرر یا آثار اضطرار انشاء میشه، این خودش یک مصلحتی دارد، آمیخته با یک مصلحتی است، عیبی نداره. این حالا بحثی است که خیلی اینجا مشکلی ایجاد نمیکنه. پس اساس احکام اولیه بر مصالح و مفاسد واقعی استواره، اما احکام حکومتی به تبع مصالح و مفاسد عرض به حضور شما قابل تغییر انشاء می شوند. یه فرق دیگه اینه که احکام اولیه غالبا دائمی و همیشگی هستند، یعنی اساسا دائمی اند، مگر این که در تزاحم با یک ملاک دیگر که اقوا از اونه قرار بگیرن، که اونگاه باعث تقدیم اون حکم دیگر میشه. اما احکام حکومتی این چنین نیستن. حکم حکومتی به طور کلی چون منوط به مصلحت اسلام و مسلمینه، لذا قابل تغییره، میتواند تغییر پیدا کنه. یه فرق دیگری که حالا قبلا هم فکر میکنم اشاره کردیم اینه که به طور کلی احکام اولیه اسلام هم در امور فردی و هم در امور اجتماعی جریان پیدا میکنه. موضوع احکام اولی اهم از فردی و اجتماعی است، اما احکام حکومتی در خصوص امور عمومی و اجتماعی به اصطلاح جریان پیدا میکنن. ممکنه البته به طور خاص در یک مواردی، مثلا یه امر فردی را هم شامل بشه، اما این دیگه استثناست. اینم عرض به حضور شما یک فرق. فکر میکنم عمده فرقهایی که حالا، یا مثلا حالا اینو بالاخره ممکنه بگیم اینم یه فرق میتونه باشه، که بالاخره حکم حکومتی قابل نقض نیست و همه باید تبعیت کنند. یعنی لزوم تبعیت از حاکم در احکام حکومتی این چیزیست که همه باید به اون ملتزم باشن، اما در احکام اولیه خب معلومه ممکنه چند فقیه چند نوع فتوا داشته باشن، اونجا برای هر کسی تبعیت از مقلد خودش معنا و مفهوم پیدا میکنه. لذا در مواردی ملاحظه فرمودید همه قائلن که اگر حاکم، اگر مجتهدی مثلا حکم بکنه بر بقیه لازم الاتباعه. نمونش در مورد مثلا رؤیت هلال، این که حالا اون رو ما به عنوان یک حکم حکومتی قلم داد کنیم یا نه، اون بحث دیگریست. اینها تقریبا تفاوت هایی است که حکم اولی با حکم ثانوی با حکم حکومتی داره. یه تفاوت هایی هم همونطور که قبلا گفتیم حکم حکومتی با حکم ثانوی دارد. ببینید وقتی ما میگیم تفاوت، یک جهت عمدش اینه که احکام ثانویه دائرمدار یک سری عناوین ثانویه‌ن. اون عناوین ثانویه خب عسر و حرج و ضرر و تقیه و اضطرار و مقدمیت و امثال اینهاست، حفظ نظام. اما در عناوین ثانویه شاید مصلحت قابل گنجاندن نیست، هرچند بعضیا عنوان مصلحت رو هم داخل در عناوین ثانویه قرار دادن، اما حق آن است که به طور کلی عناوین ثانویه همون عناوینی است که نام برده شد و حکم دائر مدار این عناوین میشه حکم ثانوی. اما در احکام حکومتی این چنین نیست، یعنی حکم حکومتی منحصر به اینا نیست و منحصر به مصلحت هم نیست. یعنی یک ملاک مهم حکم حکومتی مصلحت، اما همونطور که گفتم ممکنه گاهی از اوقات اصلا مصلحت هم در کار نباشه مستقیما ولو غیر مستقیم است. مثلا یه جایی حاکم بر اساس ضرورت یه حکمی بکنه یا برای از روی اضطرار حکمی بکنه، خب اینجا نفس رعایت اضطرار یه مصلحتی داره، اما یه جایی ممکنه بر اساس مصلحت حکم بکنه هیچ اضطراری هم در کار نباشه. لذا با توجه به این نکاتی که گفته شد، این که عرض به حضور شما مثلا یه مسئله دیگه که ببینید حکم حکومتی فقط توسط حاکم اسلامی قابل به اصطلاح انشاء، حکم ثانوی رو خب معلومه شارع جعل میکنه و فقیه اون رو کشف میکنه، اما وقتی در مقام تطبیق و اجرا فرا برسه خود مکلف هم میتونه تطبیق و اجرا رو انجام بده، اما در مقام در حکم حکومتی اینطور نیست. اینطور نیست که خود مکلف بتواند در این مقام در مقام تطبیق عمل بکنه، این نیاز به نظر و رأی حاکم داره. اینا حالا عرض کردم عمدتاً اون مطالبی است که در این مقام میشد ما اینها رو ذکر بکنیم، تفاوت‌های اینها، تفاوت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی معلوم بشه. خب ما با این بیانی که گفتیم قلمرو حکم حکومتی معلوم میشه که قلمروش کجاست. ما اشاره کردیم که یک کسی قلمرو حکم حکومتی رو بسیار محدود میکنه، یک کسی در اون یه توسعه اجمالی میده، یک کسی هم مثل امام که یک توسعه فراگیر در حکم حکومتی قائله. حالا اینا نکاتی بود که ابتداعاً لازم بود درباره اصل حکم حکومتی و فلسفه اعتبار حکم حکومتی و تفاوتهاش با حکم اولی و ثانوی ذکر بشه. در ادامه حالا ما بد نیست یک اشارهی به اختلاف در قلمرو حکم حکومتی هم بکنیم، بعد ما اون اصل بحث رو باید به سرانجام برسونیم که مصلحت با حکم حکومتی چه پیوند و ارتباطی داره. اونم دیگه ناچاریم یه مقداری مختصرتر مطرح کنیم و ازش عبور کنیم. والحمد لله رب العالمين.